7:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران. من فهیمه خضرحیدری هستم و اینجا مجله شامگاهی ماست برای شما. به نیمه دوم مجله شامگاهی میرسیم. همکارم رضا جمالی بازگشته به استودیو خبر. اجازه بدید که خبرها رو با رضا مروری بکنیم، برگردیم و با هم ادامه بدیم نیمه دوم این مجله رو.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان محترم. هیئت بلندپایه‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد امروز یکشنبه وارد تهران شد. هرمان ناکا ارتس، معاون و رافائل گروسی، مشاور مدیر کل آژانس، از جمله اعضای این هیئت 6 نفره هستند. آقای ناکا ارتس، رئیس این هیئت، پیش از سفر به تهران گفته بود امیدوار است تمام موضوعات مهم و حل ناشده با ایران در این سفر حل و فصل شوند. این هیئت قرار است 3 روز در ایران بمانند و به گزارش خبرگزاری ایرنا احتمالاً از تأسیسات هسته‌ای فوردو در نزدیکی قم نیز بازدید خواهند کرد. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید برای قطع صادرات نفت آمادگی کامل وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قلعبانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، روز یکشنبه گفت خریداران مناسبی برای نفت خود پیدا کرده ایم، به گونه ای که همکنون نیز آماده قطع صادرات نفت خود به کشورهای اروپایی هستیم. آقای قلعبانی همچنین گفته است نفت ایران مشتری دارد، ولی جایگزین کردن نفت خام پالایشگاه‌های اروپایی برای آنها دردسرساز خواهد شد. در پی تهدید ایران به قطع صادرات نفت به اروپا، وزیر خارجه آلمان این تهدید را تأسف‌آور و خطرناک خواند. گیدو وسترولله، وزیر خارجه آلمان، در مصاحبه با روزنامه ولت آم زونتاگ خواستار خویشتنداری مقام‌های ایرانی شد و گفت که جنگ لفظی ایرانی‌ها هر روز تشدید می‌شود و کلید کاستن از این تنش‌ها در دست رهبران جمهوری اسلامی است. وزیر خارجه آلمان همچنین گفت اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داد ایران با تحویل ندادن نفتی که پولش را دریافت کرده این اتحادیه را به مخمصه بیاندازد. در خبر دیگر، محسن کوهکن، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، میگوید هنوز طرحی برای قطع صادرات نفت به اروپا در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار نگرفته است. وی با این حال به خبرنگاران گفت که برخی نمایندگان در این مورد در حال رایزنی با وزارت نفت هستند. مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه برای بررسی نوسانات بازار ارز و طلا جلسه غیر علنی برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، در این جلسه شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری، وزیر صنعت معدن و تجارت، و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران حضور داشتند. پیش از این در ماه‌های آذر و دی 2 جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی بازار سکه و ارز به دلیل حضور نیافتن مسئولان اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در مجلس برهم خورده بود. حکم اعدام سعید ملکپور روز یکشنبه در دیوان عالی کشور تایید شد. سعید ملکپور حدود 3 سال پیش پس از ورود به ایران بازداشت و به راه اندازی سایت‌های پورنوگرافی متهم شد. سال گذشته دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه آقای ملکپور را به اعدام محکوم کرد، اما این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل نواقص پرونده نقض و به دادگاه بازگردانده شد. خواهر سعید ملکپور به رادیو فردا گفته است که نواقص این پرونده هنوز رفع نشده است. پس از تشکیل مجلس خلق در مصر، مرحله دیگری از انتخابات پارلمانی برای تشکیل مجلس شورا از صبح امروز یکشنبه در این کشور آغاز شده است. این انتخابات روزهای یکشنبه و دوشنبه در 13 استان از جمله در شهرهای قاهره و اسکندریه برگزار می‌شود و انتخابات در بقیه استان‌ها نیز در 14 فوریه، یعنی حدود 2 هفته دیگر، برگزار خواهد شد. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم رضا جمالی. و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم مرور کردیم و حالا در ادامه این مجله شامگاهی شما رو دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی زنان رادیو فردا باشید. مجله زنان رادیو فردا با اسم صدایی دیگر که همه مجله رو میشناسید، کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. پیش از اینکه این مجله رو در کنار هم بشنویم، اجازه بدید که من در پایان مجله شامگاهی با شما خداحافظی کنم. با مجله شبانگاهی دوباره در کنارتون خواهم بود.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا ابتدا به بررسی روند تفکیک‌های جنسیتی و یونیفرم پوشی زنان در ایران بپردازیم و سپس در یک سالگی انقلاب مصر به این پرسش پاسخ دهیم که زنان مصری کجا ایستادند. با ما بمانید.
نو
لازم نیست تقویم را زیاد به عقب بازگردانیم. همین تابستان سال گذشته بود که دختران هیجان زده ی آماده ورود به دانشگاه با در دست گرفتن دفترچه‌های مخصوص ثبت نام شوکه شدند. آنها نه تنها حق انتخاب رشته در برخی از رشته‌های دانشگاهی را به کل از دست داده بودند، بلکه پذیرش آنها در تعداد زیادی از رشته‌ها نیز محدود شده بود. اما این فقط دختران جوان نبودند که شوکه شدند. همین چند ماه قبل مسئولان مهد کودک‌ها و آموزش نوپایان مادران جوان را نیز شوکه کردند، آنجا که اعلام کردند تفکیک جنسیتی قرار است از مهد کودک‌ها آغاز شود و مهد کودک‌ها موظفند آموزش‌های قرآنی را در دستور کار خود قرار دهند. و حالا در ماه‌های پایانی سال 90 دیگر کسی شوکه نمی‌شود وقتی که می‌شنود که قرار است که کتاب‌های درسی دانش آموزان نیز تفکیک شوند، تفکیک جنسیتی. به گفته وزیر آموزش و پرورش قرار است از سال آینده تحصیلی کتاب‌های درسی متناسب سازی شوند و دختران و پسران هر یک آموزشی را ببینند که به نظر مسئولان آموزش و پرورش جمهوری اسلامی لازم است که ببینند. شوکه نمی شوند وقتی می بینند که قرار است زنان نیز لباس فرم بپوشند. لباس فرم سرمه‌ای برای کارکنان استانداری و فرمانداری های استان تهران برگزیده شده و آنگونه که مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور اعلام کرده، قرار است گروه های مختلف از جمله کارکنان بیمارستان ها، هواپیمایی و بانک ها نیز یونیفرم مخصوص داشته باشند. در برنامه این هفته صدای دیگر از حضور کارشناسان مختلف، محبوبه عباس‌خلی زاده فعال و پژوهشگر مسائل زنان ساکن آمریکا، سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی ساکن پاریس و حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا بهره می‌بریم تا کند و کاوی کنیم در برنامه‌های جدید جمهوری اسلامی برای زنان. از سعید پیوندی پرسم آیه پیوندی، مجموعه این تفکیک‌های جنسیتی از مهد کودک تا مدارس و دانشگاه ها به چه سمت و سوی پیش میره؟
ما شاهد یه سیاست همه‌جانبه‌ای هستیم که هم نظام آموزشی رو در بر میگیره، هم بخش‌های مختلف جامعه رو. هدف این سیاست‌ها اینه که جامعه ایران اونجوری که مطلوب هست برای جمهوری اسلامی در واقع روایت کنونیش مهندسی بکنن به تدریج و رفتارهای زنان مردونه را در چارچوب این جامعه مهندسی شده تعریف بکنن که در این چارچوب خب زن نقش زنانه و ویژه‌ای داره و این نقش منطبقه بر ارزش‌های اسلامی که اینها مدعیش هستن. تحلیل مسئولین اینه که در حقیقت در 30 سال گذشته نه نظام آموزشی، نه رسانه ها، نه روندهای دیگه جامعه پذیری که توسط حکومت تحمیل میشه، هیچ کدوم از اینا نتونستن اون جامعه زنانه یا زنان مردانه مطلوب جمهوری اسلامی را ایجاد بکنن و برعکس دخترها و زنها و جوانها با رفتار خاص خودشون عملا فرهنگ رسمی را به چالش میکشن و دائم در جامعه در این مورد تنش وجود داره. به خاطر همین هم است که در حقیقت میخوان خیلی ریشه‌ای و پایه‌ای شروع بکنن همه کار را، از مهد کودک تا دانشگاه. اساسی ترین سمتگیری این سیاست هم عبارت است از این که زنان و مردان، دختران و پسران را برای نقش‌های جداگانه و خاص جنسیتی آماده بکنن. یعنی ما یه جامعه‌ای داشته باشیم که در او زن و مرد به گونه متفاوت تعریف بشن، هر کدوم فضاهای خودشون رو داشته باشن، حوزه‌های مردونه کاملا وجود داشته باشه و حوزه‌های زنانه. در این جهتی که من فکر می‌کنم باید این سیاست‌ها رو فهمید و اینا دارن جامعه ما رو به سمت یه همچین تفکیک جنسیتی میبرن که بهتره که ما اسمش رو یه نوع آپارتاید جنسیتی بذاریم.
محبوبه عباس‌خلی زاده با تاکید بر اینکه سابقه طرح مهندسی جنسیتی جامعه ایران به حوزه علمیه قم و زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی باز میگردد، میگوید
بر این اندیشه مبتنی بودش که تمام اقداماتی که توی دهه اول انقلاب افتاد بر اساس اتوریته رهبری بوده و حالا ما باید برگردیم به اون دوران، ولی این دفعه باید با حساب و کتاب و با مهندسی باشه و نه اتفاقی و بر اساس سلیقه مدیریت های مختلف. در نتیجه از همون موقع اینها شروع کردن به کارهای مطالعاتی کردن در مورد اینکه چجوری میشه این مهندسی جنسیتی رو به طور همزمان توی همه وزارتخونه ها شروع کرد. یه کار طولانی مدت رو روی این شروع کردن تا زمانی که دوره احمدی نژاد رسید. دوره احمدی نژاد اینها شروع کردن توی هر وزارتخونه ای کمیته رو درست کردن و یه سری کمیته های در واقع بین وزارتی درست کردن برای اینکه بیان روی سیاست های جنسیتی کار عملی بکنن و از همون موقع در واقع شروع کردن به یکسانسازی برنامه های جنسیتی توی تمام وزارتخونه ها. منتها تو خیلی از وزارتخونه ها به خاطر موانع اون موقع نمیشد اینا رو عملی کرد، چه حالا در رابطه با جداسازی جنسیتی بود، چه در رابطه با واسه حجاب رو فشنایز کنن، در واقع به صورت مدل های مختلف در بیارن، چه به صورت حتی این بودش که توی مثلا شهرداری ها اینطوری بودش که حتی با نقشه خونه هایی که آشپزخونه اوپن داره مخالفت بشه، به خاطر اینکه آشپزخونه اوپن باعث میشه که زنها در حال آشپزی دیده بشن، یعنی مهمونی که میاد اونا رو ببینه و واقعا یک جور اندرونی بیرونی کردن حتی معماری خونه ها. تا ممنوعیت ورود لباسای لوکس توسط وزارت بازرگانی از خارج، یعنی شما اگر که تمام این اتفاقاتی که اصلا قبل از جنبش سبز افتاد رو نگاه کنید و کنار هم بذارید در رابطه با وزارتخونه های مختلف، میبینید که همه اینا همزمان داشتن یه سری اقداماتی رو میکردن بر اساس در واقع یک طرح مهندسی شده که مهندسی جنسیتی هست، منتها با تقویت بنیادگرایی افراطی در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد این کمیته ها و گروه های کار، یا در واقع به یه صورت دیگه بگیم این تینک تانک ها توی وزارتخونه های مختلف قدرت بیشتری گرفت، بودجه بیشتری تونستن بگیرن برای کنترل وضعیت زنان توسط سیاست ها و رویه های مختلفی که هر وزارتخونه میتونست داشته باشه.
حسین قاضیان وزارت آموزش و پرورش رو به عنوان یکی از وزارتخانه های بنیادی در امر آموزش و تربیت نسل جوان پایه و اساس طرحهای تفکیک جنسیتی میداند و میگوید
به نظر میاد که هدف کلی این استش که سیل رو از سرچشمه به بیل بگیرن به جای اینکه بعدها نشه به پیل گرفت، بنا به اون ضرب المثل مشهور. به این معنی که همونطور که در صحبت‌های خود وزیر آموزش پرورش اومده، هدف این است که مدارسی بسازن که بعد از ساختش نیاز به متناسب سازی دانش آموزان یا تولیدات این مدارس در بعدها نباشه. و اگر از این زاویه و دیدی که حضرات دارن نسبت به آموزش پرورش و مسائل اجتماعی نگاه بکنیم، به نظر میرسه هدف اصلی تثبیت اون نقش‌ها و هویت‌های جنسی است که دختر و پسر از نظر آقایون دارن و باید این نقش‌ها تثبیت بشه و در ذهن اونا نقش ببنده تا بعدها بر اساس نقش‌های به اصطلاح مدرن نخوان از خودشون توقع‌ها و تقاضاهای زیادی بروز بدن و مشکل ایجاد بکنن. مثال بزنم، اگر شما به دخترها بیاموزید که کار شما خونه داریه و نیاز چندانی مثلا به تحصیل یا اشتغال بیرون از خونه ندارید، بعدها هم که شما بزرگ شدید دیگه تقاضای آموزش عادی نمی کنید، تقاضای شغل بیرون از خونه نمی کنید. این مشکل است که جمهوری اسلامی الان باش روبروه و نمی تونه که زنها رو برگردونه به اصطلاح به خونه اونجوری که مایل هست و اون نقشی رو بهشون بده که مایل هست. بنابراین سعی می کنه از پایه و آغاز این تربیت رو ایجاد کنه که اساسا این تقاضاها بعدها نجوشه.
سعید پیوندی اما میگوید که حکومت مردان جمهوری اسلامی میخواهند تا ارزش‌های مد نظر خود را در جامعه پایه‌گذاری کنند، کاری که در 30 سال اخیر موفق به انجام آن نبودند.
مسائلی مثل حجاب، مسائلی مثل تحکیم بنیادهای خانواده، مسائلی مثل بالادستی مرد و قدرت مردانه، اینا همه چیزاییه که حکومت میخواد با چنگ و دندون ازشون حفاظت بکنه. برای مثال اگر در جامعه ما الان طلاق در عرض 15 سال گذشته 4 برابر شده، مسئولین این رو فقط از چشم زنا میبینن، یعنی فکر میکنن به خاطر اینکه زنا درس میخونن، به خاطر اینکه زنا صاحب قدرت شدن، برای اینکه زنا در حوزه‌های مختلف اجتماعی حضور دارن، به همین خاطره که صاحب یه فردیتی شدن که بهشون اجازه میده که برن طلاق بگیرن. اونا میخوان این فردیت جدید زن رو محدود بکنن و این فرودستی زن رو در عمل به یه چیز فرهنگی جا افتاده و یه ذهنیت پذیرفته شده تبدیل بکنن. و اگر روندهای سالهای پیش ادامه پیدا میکرد در آموزش عالی، یعنی ما اگر میذاشتیم که برای مثال دخترها فقط از چارچوب برابر با مرد برخوردار باشن، الان میشه گفت که ما در دانشگاه شاید بسیار بیش از این دختر داشتیم. اونها در واقع اینا تبعیض منفی برای دخترها و تبعیض مثبت برای پسرها دارن به وجود بیارن، برای اینکه قدرت زنانه در جامعه ما محدود بشه و زنها از اون حدی که اینا میخوان پاشون رو فراتر نذارن.
از محبوبه عباس‌قلی زاده میپرسم این همه تلاش چرا صورت میگیرد؟ در شرایطی که زنان ایرانی در بهترین شرایط تنها 14 نماینده در مجلس جمهوری اسلامی دارند و پس از 30 سال حکومت اسلامی تنها یک زن به هیئت دولت راه یافته است و بیش از 70% دختران فارغ التحصیل دانشگاه ها در یافتن شغل مناسب ناکام میمانند.
اگر که به نوشته ها و مقالات و حتی سخنرانی های اینا نگاه بکنید، بیشترین خطری که باعث شد که اصولا سیاست های جنسیتی در قالب مهندسی شده خودش رو نشون بده، به خاطر این هست که نتونستن روند حجاب رو کنترل بکنن، نتونستن روند اشتغال زنان رو و خانه نشین کردن زنان رو بتونن کنترل بکنن و نتونستن طالبات زنان رو در رابطه با اینکه حقوق برابر بخوان کنترل کنن. خیلی جاها توی این مصاحبه ها و مقاله ها میبینید که چقدر ترس از فمینیست ها وجود داره و در واقع فمینیست هراسی توی این مقالات موج میزنه. این بحث داره توجه میکنه که هر روز با توجه به همین فشار ها مقاومت زنان داره به شکلهای مختلف بیشتر میشه. میگن که ما نتونستیم بعد از 30 سال تظاهرات زنان رو توی خیابون ها کنترل بکنیم و البته میگم این بحث اصلا برمیگرده به قبل از جنبش سبز و مسلما بعد از جنبش سبز اینا دیگه علنی این صحبت رو نکردن. اینا توی اتاقای دربسته شروع کردن حرف زدن که چطوری میشه حضور این زنهایی که اومدن پا به پای مرد توی خیابونا حقوق شهروندی مساوی رو هم مطالبه میکردن، ما چجوری باید جلوی این پدیده رو بگیریم چون این پدیده کاملا غربیه.
حسین غازیان معتقد است که همه تلاش‌ها برای تثبیت 4 نقش مشخص برای زنان است.
بر اساس این دید ما یه نقش‌ها و هویت‌هایی رو به هر کدوم از دو جنس زن و مرد از قبل منتسب می‌کنیم و لزومی نداره که اینا برن یه هویت‌های جدیدی کسب بکنن. این هویت‌ها در ذات و ناموس خلقت هست، بر دوش زن و مرد گذاشته شده و اونا حق ندارن بعداً این انتخاب‌هایی رو که در طبیعت یا در ناموس یا توسط خداوند یا هر چیز دیگری صورت گرفته به هم بزنن. به همین دلیل برای زن‌ها 4 نقش اصلی یا هویت اصلی در طول زندگیشون قائلن که اینا باید اون 4 نقش رو ایفا کنن و برای پسرها همینطور و به صورت متفاوت. مثلا زنها انتظار میره که نقش دختر رو داشته باشن در قبال والدین، نقش خواهر رو داشته باشن در قبال سایر فرزندان خانواده، نقش همسر رو داشته باشن برای شوهر آیندهشون و مادر برای بچه‌های آینده. این 4 نقش اصلی رو اونا قراره در آینده ایفا بکنن و بنابراین انتظار میره که با توجه به هدف‌های این طرح توی کتاب‌های درسی روی این نقش‌ها تاکید بیشتری بشه و تاکید بشه که هویت زنانه به همین چیزهاست.
سعید پیوندی تفکیک جنسیتی کتاب‌های درسی را نوعی بازگشت به گذشته می‌داند و آغاز محدودیت‌های علمی برای زنان ایرانی. او معتقد است که این تفکیک جنسیتی گسترده منجر به تشدید تنش‌های اجتماعی خواهد شد.
اون چیزی که در ذهن مسئولین اشتباهه اینه که فکر میکنن که همه چیز رو در جامعه مثل یک کارخونه میشه مهندسی کرد و برای همینم فکر میکنم فقط با گرفتن تصمیم اینی که دخترها و پسرها چه کار بکنن همین اتفاق در جامعه میفته. این بیش از این که در جامعه ما تنش ایجاد بکنه، بیش از این که جامعه ما رو وادار بکنه به این که دست به کارهایی بزنه که در شرایط رسمی ممنوس یا امکان پذیر نیست، تبدیل به جامعه زیرزمینی بشیم ما و یک تنش بیشتری بین فرهنگ رسمی و فرهنگ مردم به وجود بیاد و به خصوص فرهنگ جوانا، هیچ چیز دیگه‌ای در عمل به وجود نخواهد آورد. یعنی دخترای ما به هر حال شایستگی خودشون رو در سال گذشته نشون دادن و اونا نمیمونن در این چارچوب که حکومت برشون تصمیم بگیره که چه کارهایی بکنن و چه کارهایی نکنن. اونها راشا مثل گذشته پیدا میکنن، برای این که این برای اونا امروز در واقع حضور اجتماعی، آموزش، بازار کار برای اونا یک چالش بزرگیه، برای این که در واقع تصویر زن امروز بتونن در جامعه ایران نشون بدن، ثابت بکنن. این جز بحران اجتماعی به نظر من چیزی رو در پی نخواهد آورد، ضمن این که عملی شدنش هم بسیار سخت هست، همونجوری که تا الان هم با وجود اینکه تلاش شده ولی در عمل اینا به طور کامل موفق نشدن که به هدفاشون برسن.
حسین قاضیان نیز هزینه های این طرحهای آموزشی را بیش از فایده آن میداند.
مشکل این دو طرحها اینه که اصولا با واقعیات سر و کار ندارن، با یه ایده هایی سر و کار دارن که اون ایده ها حتی اگر هم درست باشه در جهان کنونی قابل اجرا نیست و به همین علت هم تا به حال این سیاست ها موفق نشده. و چون این سیاست ها موفق نمیشه اتفاقا ضربات بیشتری میزنه، چون فایده ای نداره، چون به هدفهاش نمیرسه، اما هزینه های زیادی بر دوش کسانی که قرار این سیاست رو روی اونا اعمال بشه بار میکنه. و از جمله از مهمترین هزینه هاش اینه که روح و ذهن بچه های رو توی این فرایند ها به دنیا میان و بزرگ میشن و از سر میترونش، روح و ذهنشون رو له و لورده میکنه و وقتی از اون گلخونه که به صورت مصنوعی در دوره مدرسه براشون ساخته میشه بیرون میان توی هوای آزادی که ناگزیر بهشون خواهد رسید، تنفس میکنن و میفهمن که دنیا یه جور دیگه است، اتفاقا آثار مخربی خواهد داشت که بعد هم خود جمهوری اسلامی و دستاندرکانان رو به زحمت میاندازیم که شما که تا به حال زحمت انداخته، هم خود اون بچه‌ها رو از یه زندگی طبیعی محروم میکنن.
محبوبه عباس‌قلی زاده در پاسخ به این سوال که پوشش یکسان چه تأثیری بر روح و روان زنان ایرانی خواهد گذاشت میگوید:
ببینید، همه حکومت‌های بنیادگرا کد لباس رو داد، یا در واقع یکسانسازی لباس جزء سیاست‌های اصلیشون بوده. در مورد زنها اگر داره این اتفاق میفته، برای اینکه میخوان نفی جنسیتشون رو بکنن و نفی بکنن به اینکه تو به عنوان یک زن حق فردی داری و وجود داری. ببینید، شما هر روز صبح که از خواب پاشید، وقتی ببینید که دارید یه لباس میپوشید مثل یونیفرم و میرید و کم کم دیگه اون توجه به بدن، توجه به فردیت، توجه به اینکه شما یک انسان مستقل هستید و هویت دارید، کم کم اینا از بین میره و شما یواش یواش تبدیل میشید به یه مهره از جامعه وسیع‌تر و این برای این هستش که نیازها و اون غرایز طبیعی انسانها اینا کم مزمحل بشه و از بین بره و جذب به اون اراده‌ای بشه که در اون محیط جمعی وجود داره.
سعید پیوندی اما معتقد است که جامعه ایران پیشرفته تر از آن است که این تفکیک ها و یکسانسازی ها بتواند بر آن تأثیر بگذارد.
ما در یه جامعه هستیم که به مراتب افکار عمومی و ذهنیت ها پیشرفته تر از اون است که یه حکومتی بخواد به این ترتیب و با زور همه رو وادار بکنه که یه جور لباس بپوشن، یه جور فکر کنن، یه جور عمل بکنن، رفتارشون شبیه همدیگر باشه و پاشونو از اون چارچوب هایی که حکومت تعیین میکنه اونورتر نذارن.
در این میان محبوبه عباس‌قلی زاده مقاومت به شیوه نسل سوم انقلاب را مهمترین شیوه مقاومت در برابر محدودیت های جدید میداند.
یکی از مهمترین روش های مقاومت این هستش که ما خودآگاه باشیم نسبت به اتفاقی که داره میفته. ما نگاه نکنیم به اینکه فقط خب دیگه چه عالی، یه دونه مثلا مانتو شلوار میپوشیم و هر روز میریم سر کار، دیگه لازم نیست پول خرج کنیم برای مانتوهای مختلف و مدلای مختلف. این یه بخش قضیه است، ولی از یه طرف دیگه این نشونه کنترل جامعه است و ما باید خودآگاه باشیم که این یونیفرم نباید لباسی باشه برای کنترل ما، برای زندگی روزمره ما، همونطور که جوانای ما و بچهای مدرسه‌ای نذاشتن این لباس اونا رو کنترل بکنه. اتفاقا به نظر من اینجا مادرها باید از بچه‌هاشون یاد بگیرن که چجوری بچهای مدرسه با وجود اینکه یونیفرم می‌پوشن هر روز یه برنامه در میارن که بتونن این یونیفرم خوشگل‌تر بکنن، زیرش یه رنگی در بیارن اینا. یعنی یه روشای مقاومت خیلی غریزی رو ما می‌بینیم که بچهای جوان از خودشون نشون میدن.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
درست از 25 ژانویه سال 2011 بود که سرنوشت بسیاری از زنان و مردان مصری تغییر کرد. زنان مصری در سال 2011 50% جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، اما تنها 23% از آنها شاغل بودند. همین تعداد کم زنان شاغل هم تنها کمی بیش از نصف مردان حقوق می‌گرفتند. آنگونه که مجله اکونومیست در گزارش خود نوشته است، زنان مصری می‌توانستند تحصیل کنند، کار کنند و رأی بدهند. با این همه اما حضور زنان مصری در پست‌های سیاسی مصر چندان پررنگ نبود. در آخرین پارلمان مصر پیش از پارلمانی که همین چند روز قبل تشکیل شد، از 518 نفر نماینده 64 کرسی برای زنان در هیئت وزرای دولت هم که از 27 عضو تشکیل می‌شد تنها یک زن حضور داشت. هیچ زنی هم در سمت فرمانداری در کشور مصر مشغول به کار نبود. اما حالا یک سال بعد از انقلاب مصر، زنان مصری کجا ایستادند؟ علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب، پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش ما پاسخ بدهد.
بعد از انقلاب مصر قطعا میشه گفت که وضعیت زنان در کشور مصر نسبت به قبل از اون بسیار پسرفت داشت و برخلاف توقعاتی که انتظاراتی که وجود داشت، زنان مصر شاهد هیچگونه پیشرفتی در وضعیت سیاسی خودشون نبودند. زنان مصری جزو اولین زنانی هستند که در منطقه خاورمیانه توانستند حق مشارکت سیاسی در کشورشون و حق رأی و حق انتخاب شدن به عنوان نمایندگان مجلس رو به دست بیارن، به طوری که در این قانون در مصر در سال 1957 تصویب شد، در حالی که در خیلی از کشورهای عربی و اسلامی در منطقه هنوز این قانون برای زنان وجود نداره. ما قبلا شاهد بودیم که در دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک یک مقدار قوانینی وضع شده بود تا زنان بتونن حضور فعالتری رو در عرصه سیاسی کشورشون داشته باشند، اما خب همین قوانین اندکی هم که در اون زمان وجود داشت بعد از انقلاب از بین رفت. علی‌رغم اینکه زنان در انقلاب مصر حضور بسیار فعال و چشمگیری داشتند، اما در عرصه سیاسی و به خصوص در انتخابات پارلمانی که چند قبل برگزار شد نتونستند به جایگاه واقعی خودشون دست پیدا بکنند و شاید دلیل این امر رو بشه هم به خود جامعه مصر وارد دونست و هم به کمکاری خود زنان در این جامعه.
آیه مهتدی، شما در حالی در مورد کمکاری زنان مصری صحبت میکنین که به نظر میرسه که فمینیست های مصری و فعالان جنبش زنان در مصر بسیار تلاش میکنن تا به حقوق برابر برسن و زنان مصری را آگاه بکنن.
درسته که 58% اونها باسواد هستند، اما نباید از رقم 42% بی سوادی در میان زنان هم به راحتی عبور کرد. خب با پیروزی اسلامگرایان در انتخابات مصر وضعیت برای زنان به مراتب بدتر از قبل خواهد شد. ما در انتخابات پارلمانی شاهد بودیم که علیرغم اینکه در سال 2010 قانونی در مصر وضع شده بود که بر اساس اون انتخاب 64 زن در مجلس 12% اجباری و الزامی بود، اما بلافاصله بعد از انقلاب این قانون لغو شد و هر فهرست انتخاباتی دست کم باید یک زن رو در میان اون فهرست داشته باشه. به این ترتیب خب تنها 44 کرسی برای زنان موند که رو هم اونها نتونستن به عهده بگیرن. در نهایت در انتخابات پارلمانی گذشته 10 زن بیشتر به مجلس مصر راه پیدا نکردن. دلیل این امر هم برمیگرده به پیروزی احزاب اسلامگرا که اونها حزب اخوان المسلمین و حزب سلفی نور چندان مایل به حضور فعال زنان در عرصه سیاسی کشور نیستند و خب حتی حزب نور که این موضوع رو به شکل علنی هم در تبلیغات انتخاباتی خودش اعلام کرد و در پوسترهای تبلیغاتی و فیلمهای تبلیغاتی خودش از تصاویر زنان استفاده نمی‌کرد، به جای اون تصاویر شاخه‌های گل رو می‌ذاشت. خود بی‌سوادی در میان زنان هم باعث میشه که فعالین حقوق زنان در کشور مصر نتونن خواسته های خودشون رو به گوش همه برسونن و حداقل هم نوعان خودشون رو در این جامعه با خودشون همراه بکنن.
آقای مهتدی، یک وبسایت مصری چندی پیش گزارشی رو منتشر کرده بود در مورد اینکه گروه‌هایی از جوانان افراطی مذهبی در خیابان‌های بعضی از شهرها آغاز به فعالیت کردن و از زن‌ها می‌خوان که حجاب خودشون رو حفظ بکنن و یا به چند آرایشگاه زنانه حمله کردن و از اونها خواستن که محل رو ترک بکنن، حجابشون رو حفظ بکنن و از آرایش صورت و موهاشون خودداری کنن. با توجه به نکته‌ای که شما گفتید و اون قدرت گرفتن اسلامگرایان در مجلس ملی مصر هست، فکر می‌کنید آیا محدودیت و فشار بیشتر بر زنان برای تغییر نوع پوشششون در مصر هم ایجاد بشه؟
اولا که مصر در بین کشورهای عربی به یک نوعی الگوی این کشورها محسوب میشه و حتی عرب به مصر لقب ام العرب یا مادر عرب رو دادن و خب همیشه به مصر به چشم یک الگو نگاه میکردن. اما در خود مصر ما یک تناقض بسیار عجیبی رو شاهد هستیم، به این ترتیب که آزادی زنان با شکل غربی اون در رسانه‌های تصویری و رسانه‌های شنیداری این کشور به وفور دیده میشه. فیلم‌ها و سریال‌هایی که در مصر ساخته میشه و جهان عرب رو تغذیه میکنه، در اونها زنان حضور بسیار فعالی دارند و هیچگونه محدودیتی در مورد حضور اونها وجود نداره. در خود جامعه مصر اما به این شکل نیست و این جامعه بسیار سنتی و بسته و مذهبی فکر میکنه. به نظر میاد که نتونست این پوسته رو بشکنه و مقداری دموکراتیک تر به موضوع نگاه بکنه. در جریان انقلاب مصر ما شاهد حوادث بسیار فجیعی هم در خود میدان تحریر بودیم که شاید خیلی رسانه‌ها به اون نپرداختن و در لابلای اخبار مربوط به انقلاب گم شد. داستان مکرر تجاوز به زنان در میدان تحریر و دیگر نقاط مصر به خوبی نشون میده که حضور زنان در جامعه مصر هنوز قابل تحمل نیست و نگاه به زنان نگاه جنسی و جنسیتی هست و بسیار تبعیدآمیز است. وقتی فرهنگ جامعه این رو به خود جامعه تحمیل میکنه، عملا زنان زیادی رغبت نشون نمیدن برای فعالیت سیاسی و ادامه فعالیت برای دستیابی به خواسته هاشون و خب نتیجهش رو هم همه دنیا به چشم خودش دید که در نخستین انتخابات آزادی که در این کشور بدون سانسور و اعمال فشار حکومت برگزار شد، هرچند که پیش بینی میشد اخوان المسلمین بتونه رتبه بالایی رو به دست بیاره، ولی هیچ کس پیش بینی نمیکرد که حزب سلفی نور با تفکرات سلفیگری خودش رتبه دوم رو به دست بیاره و احزاب دموکراتیک و ملی‌گرا تا این حد شکست بخورن و در رده‌های پایین جدول جا بگیرن.
با سپاس از علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب در پاریس. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر.